أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که بعد از حلق و تقصیر جمیع محرمات احرام حلال میشه بر متمتع مگر طیب و نساء. قبل از اینکه حلق و تقصیر بکنه جمیع محرمات احرام بر او حرام هست، ولو روایات متعارض بودند. برخی از روایات مثل روایت حسین ابن الوان می گفت وقت رمی جمره عقبه که شد حل له کل شی، با رمی جمره عقبه همه چیز حلال میشه. ولی گفتیم این حکمی است که لو کان لبان و وسوق به بطلانش پیدا می کنیم، بلکه به نظر ما اگر وسوق نوعی به کذب یک خبر پیدا بشود در ارتکاز عقلا این حجت نیست، ارتکاز استنکاری دارن عقلا نسبت به حجیت آن، ولذا دلیل حجیت خبر ثقه شامل او نمیشه، شامل خبر مخالف او که عبارت است از صحیحه معاویه بن عمار که اذا ذبح و حلق حل له کل شی. دلیل حجیت خبر ثقه شامل این صحیحه معاویه بن عمار میشه. و اگر تعارض هم مستقر بود تساقط کردن، عرض کردیم رجوع میکنیم به اون طائفه سوم که ظهور دارد در تقریر ارتکاز سائل که با حلق محرمات احرام حلال میشه. اینو توضیح بدم. ما در اصول عرض کردیم گاهی دو نص داریم با هم تعارض میکنن، ولی یک خطاب سومی است که ظاهر هست و موافق است با احد النسه. مثلا یجب و اکرام العالم با لا یجب و اکرام العالم تعارض می کنن از باب تعارض نسه. اما یک خطاب سومی داریم اکرم العالم که ظهور دارد در وجوب، نسه در آن نیست. وجهی نداره که این خطاب سوم طرف معارضه باشه، عقلن که محال طرف معارضه باشه، چون حجیت ظهور اکرم العالم در وجوب مشروط است به عدم نص معتبر که نافی وجوب هست. پس حجیت اکرم العالم مشروط است به این که لا یجب و اکرام العالم که نص معتبر است بر عدم وجوب حجت نباشد. حجیت اکرم العالم حجیت مشروطه به عدم حجیت لا یجب و اکرام العالم، چون حجیت ظهور مشروط است به عدم حجیت نص مخالف، ولی حجیت نص مخالف مشروط نیست، حجیت تنجیزیه است. هر قرینه‌ای نسبت به ذوالقرینه همینه، حجیت قرینه تنجیزیه است، غیر مشروط است، ولی حجیت ذوالقرینه مشروط است به عدم وصول قرینه معتبره برخلاف. پس محال است بین این دو تعارض و تمانع بشه در مقام حجیت. هیچ وقت بین یک شیئی که مقتضیش فرع بر عدم شیء آخر است، مثلا به مقتضیش فرع بر نبود الف است، محال است که این به که مقتضیش فرع بر انتفاع الفه مانع از وجود الف بشه. چرا؟ برای اینکه وجود الف مقتضیش موجوده، مانع آخری هم که نداره، پس لامحاله موجود میشه. وقتی موجود شد دیگه به مقتضی وجود ندارد، مانعیت به فرع بر وجود مقتضیشه، اصلا دیگه با وجود الف به مقتضی ندارد. امروز هم در بحث اصول اشاره کردیم، مثال عرفی هم داره، پشه و باد، وجود پشه موقوف است بر انتفاع باد، یعنی بر انتفاع مقتضی باد که مانع آخری ندارد. وقتی باد آمد پشه از بین میره در اون فضا، محال است که پشه بگه من مانع از وجود باد میشوم، این محال. پس تعارض اکرم العالم با لایجب و اکرام العالم محال، و یجب و اکرام العالم هم که تعارض ندارن، متوافقه اینن، ولی این بحث عقلی است، من نمیخوام بحث عقلی بکنم. ما مثل آقای سعد نمیخوایم بحث را عقلی بکنیم، بگیم محال است اکرم العالم طرف معارضه باشد با لایجب و اکرام العالم، قبول داریم محال است، اما نمیخوایم بحث رو عقلی محض بکنیم، چون ممکنه به ما یکی اشکال بکنه بگه آقا درست مطالب درست، ولی شاید عقلا حجیت اکرم العالم را در وجوب مشروط میدانند، به نبودن نص معتبر بر عدم الوجوب فی حد ذاته، ولو این نص معتبر فی حد ذاته مبتلا به معارض باشد. عقلا میگن آقا ما وقتی این اکرم العالم رو حجت بر وجوب میدونیم که لایجب و اکرام العالمی که معتبر فی حد ذاته نباشه، اگه لایجب و اکرام العالم که معتبر فی حد ذاته باشه ولو یجب و اکرام العالم هم باش معارضه، دیگر ظهور اکرم العالم رو در وجوب حجت نمی دانیم. هرچی میگیم آقا ما برهان آوردیم، میگه غیر از این است که حجیت فعل من عقلا هست، من باید بنا بر حجیت بگذارم، من بنا نمیذارم بر حجیت، فعل اختیاری من بنا نمیذارم بر حجیت. حرف درستی هم هست، حرف معقولیه، ولی ما ادعامون اینه، ارتکاز عقلا هم همینه. عقلا میگن خب بابا اون دو خطاب با هم درگیرن، گناه این خطاب اکرم العالم چیه؟ بذارید یه مثال واضح تری براتون بزنم، یه خطاب میگه اکرم العالم، یه خطاب میگه فی ترک اکرام العالم بعثون، یه خطاب میگه لا بعث به ترک اکرام العالم. شما چه میکنید؟ میگید آقا ترخیص در ترک ثابت نیست، ظاهر اکرم العالم وجوب است، ترخیص در ترک هم ثابت نیست. معنیش هم این شد دیگه، نصین تعارض کردن، فی ترک اکرام العالم بعثون، لا بعث به ترک اکرام العالم، نصین هم تعارض کردن، اومدید به ظهور اکرم العالم عمل کردید. شبیه مرجعیت عام فوقانی، تو مرجع اتهام فوقانی هم همینه دیگه. خاصین اکرم النحوی لا تکرم النحوی، تعارض کردن، تساقط کردن، رجوع کردید به اکرم کل عالم. چرا؟ برای اینکه ظهور اکرم کل عالم طرف معارضه نیست. اکرم النحوی که موافقه با او، لا تکرم النحوی هم که نسبتش با عموم نسبت قرینه و ذوالقرینه است. در مانه نفی هم همینو میگیم، میگیم اذا رمیت جمرت العقبه حل لك كل شيء، و اون سیه معاویه بن عمار که اذا ذبح و حلقه حل له كل شيء، تعارض النسینن، رجوع میکنیم به اون ظهور خطابایی که تقریر سکوتی میکردن ارتکاز سائل را. سائل میگفت اذا حلق رأسه هل یهن له فلان او فلان، امامم با سکوت ظهور داشت که تقریر میکنه امضای سائل را، ولی اگه نصی بیاد بگه که با رمی جمره حلال میشه کلشه که تعارض ندارن، با جمع عرفی دارن، میگن امام اینجا سکوت کرد جای دیگه بیان کرد. این راجع به ما قبل الحلقه و تقصیر، اما راجع به ما بعد الحلقه و تقصیر. چند تا اشکال که وارد نکرد، فقط اشکالمون عقلی بود، گفتیم با بحث عقلی محض نمیشه اینجا رو تمام کرد، باید بریم سراغ ارتکاز عقلا. یعنی طرف حسابمون عقل نیست، طرف حسابمون عرف بی سواد است، باید بریم با عرف بی سواد چونه بزنیم. ما اینو گفتیم، ما چیم آها، اشکال صغروی نه دیگه، پذیرفتیم مثل سعیه معاویت ابن معتبر معاویت ابن چیزه ببخشید معتبر اسحاق ابن عمار رو پذیرفتیم که ظهور در تقریر سکوتی داره. معتبر اسحاق ابن عمار رو پذیرفتیم دیگه، گفتیم انصافا این ظهور داره در تقریر سکوتی دیگه. حالا کبرا رو از ما بگیر، صغرا رو ما تو ذهنمونه که گفتیم، الان میگیم که تقریر سکوتی داره این سیه ماوی، این معتبر اسحاق ابن عمار، ولو امام خودشون نفرمودن اذا حلقه یحل له کل شی، ولی ظهورش تقریر سکوتیه، یا یه چیزی که حداقل قابل جمع عرفی است، با اینکه امام یه جای دیگه خودشون بفرمایند که اذا رمیت جمرت العقبه حل لك كل شيء. حالا بگذاریم، صاحب وسائل اذا رمیت جمرت العقبه رو گفته قید میزنیم، و ذبحت و حلقت، میگه خب سعی معاویه ابن عمار مجبورمون میکنه چیکار کنیم، سعی معاویه ابن عمار میگه اذا ذبح الرجل و حلقه حل له كل شيء، روایت حسین ابن الوان میگه اذا رمیت جمرت العقبه حل لك كل شيء، قید بزنیم دیگه، میگیم اذا رمیت جمرت العقبه و ذبحت و حلقت، واقعا این عرفیه؟ وقتی شما میگی رمی جمره عقبه بکنی همه چیز برای تلال میشه، یعنی نیازی به ذبح و حلق نیست. کن نست، نه کن نست، عین النص در این مطلب. نه روایات صیام بنا نشد علیه ما استفاده کنید، اونو مرحوم نائینی فرمود که اقوال عمومات لا یزر رسائم ما سنه است که تخصیص خورده است، تخصیص خورده به عدلهای دیگر، نه اینکه بیان بگن اذا رمیت جمرت العقبه بعد بگن نه رمی جمر عقبه تنها کافی نیست، بعدش ذبح هم بکنی، بعدش حلق هم بکنی. خب یه بارگی میگفتید اذا حلقت دیگه، مثل این که بگه که آقا درس ساعت 8:09 که تموم شد بیا پیشم، بعدش بگم که و بعدش جلسه تا ساعت 12 هم باشه، بعد از او بیا. این جمع عرفیه؟ اون خب یه بارگی میگفتی بعد از جلسه تا ساعت 12 دیگه، چرا میگی که ساعت 8:09 جلسه تموم شد بیا؟ ازارم احتیاج امرت رقبه اینه دیگه، این عرفی نیست. خب عرض شود خدمتتون که راجع به بحث دیگر که بعد از حلق و تقصیر آیا در حج تمتع تیب حلال میشه یا باید طواف و سعی بکنیم تا تیب حلال بشه؟ مشهور گفتن که بعد از حلق و تقصیر در حج قران و افراد تیب حلال میشه، فقط میمونه نساء. لا تحل لهن نساء حتى يطوف للنساء. در حج تمتع تیب هم بعد از طواف و سعی حلال میشه. عملاً با ذبح حلق حلال میشه، با حلق یا تقصیر محرمات احرام غیر از تیب و نساء حلال میشه، با طواف و سعی تیب حلال میشه، با طواف نساء نساء حلال میشه. یعنی میشه مراحل چارگانه عملیات تحلیلی. بله؟ بله. خب عرض شود خدمتتون که دلیل مشهور روشنه، جمله از روایات صحیحه معاویه بن عمار: اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شيء احرم منه الا النساء والطيب، فاذا زار البيت و طاف و سعى فقد احل من كل شيء احرم منه الا النساء، و اذا طاف للنساء فقد احل من كل شيء احرم منه الا الصيد. این صید رو بنده عرض نکردم چون مشهور قائل نیستم. اگر بخوایم احتیاط واجب آی خوی رو بگیم، عملیات پنجم برای تحلیل صید اینه که ظهر روز 13 بشه. این دیگه عملیات نیست، دیگه قضا و قدره، باید صبر کنیم. طواف نساء هم کرده، همه چیز برش حلال شده، اما صید برش حرامه طبق این صحیحه معاویه بن عمار و بعض روایات دیگر تا ظهر روز 13. همون صید الاحرام ها، صید المحرم ها، نه صید الحرم. صید الحرم که ما دمتم فی الحرم، صید الحرم بر شما حرامه، ربطی به احرام نداره. اون صیدی که به سبب احرام حرام شده ولو خارج از حرم برید، او تا ظهر روز 13 به احتیاط واجب الخوی ادامه داره، ولی این خلاف مشهوره که انشالله بعدن بحث میکنیم. حالا راجع به همین بحث تیب ادامه بدیم. این روایت روشنه که میگه طواف و سعی نکردی تیب هنوز حرامه. صحیح محمد بن حمران: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النهر ما یحل له؟ قال کل شیء الا النساء. و عن المتمتع ما یحل له یوم النهر؟ قال کل شیء الا النساء والطیب. در سرائرم از نوادر وزنتی از جمیل ابن دراج مشابه همین رو نقل میکنه. المتمتع ما یهل له اذا حلق رأسه قال کل شئ الا النساء والطيب قلت فالمفرد قال کل شئ الا النساء ثم قال و ان عمر یقول الطيب. عمر در حج افرادم میگفت طیب هم حرام است. یعنی فرقی بین حج افراد و حج تمتع نمیگذاشت. اصل قیاس از همین شخصه، بقیه اتباع او هستن. ولذا قیاس میکرد پس که مالک هم همین قیاس رو کرده، گفته که نساء تا حروم هست، تیبم استعمال تیبم این منشأ نزدیکی با نساء میشه، اینم باید حروم باشه. عطر میزنه، حالا یا خانم یا آقا عطر میزنن، تحریک میشه همسرش، خلاصه کار دست هم میدن. پس باید تیبم تا نساء حلال نشده حرام باشه. ای آفرین به این استدلال. خب صحیحه علا، قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا حلقت رأسی و انا متمتع اتلی رأسی بالحنا قال نعم من غیر ان تمس شیئا من الطیب. حنا اشکال نداره، حنا بگذار، اما طیب ابدا. اینم مربوط به حج تمتع. روایات دیگر هم هست، روایت عمر ابن یزید، صحیحه منصور ابن حازم، اینها هستن که بعداً اشاره میکنیم. خب صحیحه علوی هم هست. سألته عن رجل نسی عن یزور البیت حتی اصبح فقال ربما اخرته حتی تذهب ایام التشریق ولیکن لا تقرب النساء و طیب. من هم گاهی طواف حج را تأخیر می اندازم تا بعد از ایام تشریق، ولیکن مواظب باشید نزدیک نساء و طیب نشید. یعنی با حلق و تقصیر حلال نشده است نساء و طیب. در مقابل این روایات طائفه ای از روایات است که ظاهرش اینه که طیب حلال میشه حتی بر متمتع به صرف حلق و تقصیر. اولی صحیحه سعید ابن یساره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتمتع اذا حلق رأسه قبل ان یزور البیت یتلیه بالحنا قال نعم الحنا و الثیاب و الطیب و کل شیء الا النساء. همه چیز حلال میشه به صرف حلق و رأس در حج تمتع، ولو قبل از طواف، مگر نساء. تصریح میکنه الهنا و سیاب و تیب. رددها علی مرتین او ثلاثن، دو بار یا سه بار تکرار کرده حضرت. حالا وسأل تو ابوالحسن، میگه خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم، همین سوال از امام صادق علیه السلام و از ایشان هم پرسیدم، ایشون هم فرمود نعم الهنا و سیاب و تیب و کل شیء الا النساء. روایت دومم صحیحه ابی ایوب خزاز، قال رأیت ابا الحسن علیه السلام بعدما ذبح حلق ثم ضمد رأسه به مسک. با مسک حضرت سرشون رو معطر کردن. تو یه نقد داره به سک، سک هم یک نوع تیب هست. بعد داره وزار البیت و علیه قمیص و کان متمتعا و کان متمتعا. چی؟ و یه گفت و جامع النساء و زار البیت. بعد ما ذبح حلق ثم دزم رأسه به مسک. و زار البیت و علیه قمیص و کان متمتع. راجع به روایت اول، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار این روایت اول رو که روایت عرض شود خدمتتون که صحیحه سعید بن یسار است، از کلینی نقل میکنه، ولی اون قبل ان یزور البیت رو نداره. میگه که ذبح عن المتمتع اذا حلق رأسه یتلیه بالحنا، نداره قبل ان یزور البیت. بعد توجیه میکنه، میگه قابل حمله بر این که بگیم بعد ما زار البیت. میگه بعد ما زار البیت یتلیه بالحنا و تیب. انصاف اینه که اولا خب این خلاف نقل کلینیه و هیچ اختلاف نسخهی نقل نشده. البته ممکنه بگید که خب دیگه اینجا جایی نیست که بگیم شیخ حواسش پرت شده، شیخ سریعا داره استدلال میکنه. اگه قبلا یزور البیت بود که شیخ نمیگفت که این رو هم میکنیم بر لما بعد از زیارت البیت. ولی نسخه کافی که این طبع دارالحدیث 70 نسخه حدودا جمع کردن. حالا البته نمیدونیم همینجا هم 70 نسخه بوده، گاهی آخه میبینید یه جلد 70 نسخه است. حالا به هر حال اینجا حالا 70 نسخه نباشه، گفت که 70 نسخه نباشه، 70 نسخه که بوده. بله، بعدش اصلا نیازی به این حرفا نیست. آخه اذا حلق رأسه رو هم میکنن بل این که وطاف بالبیت بعده یه عرفیه، عرفی نیست، حتی نبود این جمله در کلام کلینی، همین حمله شیخ عرفی نیست. خب پس روایت اول دلالتش کاملا تمامه، سندش هم که خوب. روایت دوم یه مشکل سندی داره، یه مشکل دلالی. مشکل سندیش اینه که داره یونس مولا علیین. حالا ما نمیدونیم کی اشکال کرده، گفته این یونس کیه؟ یونس مولا علیین کیه؟ آی خویی تو این مستند و ناسک داره میگه خب معلومه تو کافی گفته یونس مولا علی ابن یقطین و این همون یونس ابن یعقوبه که ثقه است. تو کافی گفته این یونس مولا علی ابن یقطین و اونم که معلومه یونس ابن یعقوبه. نه تو کافی داره یونس مولا علی ابن یقطین، نه اینکه یونس مولا علی ابن یقطین یونس ابن یعقوبه. تو کافی داره یونس مولا علیه. بله شیخ در تهذیب یه جا داره یونس مولا علی ابن یقطین، نجاشی هم میگه یونس ابن عبدالرحمن مولا علی ابن یقطین کان وجهن فی اصحابنا متقدمن عظیم المنزله. این یونس ابن عبدالرحمنه، مولا علی ابن یقطین هم هست و یونس ابن عبدالرحمن هم جز راوی های ابی ایوب خزازه. سند مشکل نداره، ولی نه اینکه این یونس ابن یعقوب است. و پس سند مشکل نداره، اما دلالت. جواهر روایت رو اینجور نقل کرده، میگه وکانم مقنعن، یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه حضرت وقتی هنگام طواف بالبیت بود و مسک مالیده بود رو سر مبارکش امام کاظم علیه السلام، قمیص پوشیده بود و قناعم بر سرش گذاشته بود. آخه یه شبهه‌ای داشتن اونا، میگفتن آخه هنوز که آره حج رو تموم نکردیم چطور سرمونو بپوشونیم، و لذا از امامم سوال کردن که بعد از حلق و تقصیر میشه سر رو پوشون؟ امام فرمود یا بنی ان تقت ان حلق راسک اعظم من تغطیتک ایاه، تو سرت رو با تیغ زدی او مهمتره یا کلا بذاری سرت؟ ان حلق راسک اعظم من تغطیتک ایاه. ولذا میگه مقنعاً، میخواد بگه بابا من دیدم امام قبل از طواف تغطیت الرأس هم کرده بود، نداره و کان متمتن، حالا که نداره کان متمتن قابل حمله بر حج افراد، مسک مالیده بود حضرت، چون در حج افراد قبل از طواف هم میشه مسک مالید، حکایت فعل دیگه. امام اینجور بود، خود امام شاید حج افراد به جا آورده بود، کما اینکه بعضی از ائمه حج افراد به جا می آوردن به خاطر ضعف. بعد صاحب جواهر میگه حالا اگر بعض نسخ که داره وکان متمتعن رو حساب کنیم، فی بعد نسخ که وکان متمتعن، مگه امام اینو فرمود؟ راوی گفت، راوی شاید اشتباه کرد، از کجا فهمید امام حجش حج تمتع بود؟ نیت خانی کرده بود؟ واقعا این اشکالا عجیبه. اما این وکان مقنعن، ما که هیچ نسخه ای ندیدیم وکان مقنعن، نه اینکه اصل رو بگیریم وکان مقنعن بعد بگیم و فی بعض نسخ کان متمتع. نگاه کنید دیگه، کافی باز میگم طبع دارالحدیث با اون 70 تا نسخه، بعدش وافی وسائل مجمع الفائده همه اینا داره وکان متمتع، یه جا ما ندیدیم بگه وکان مقنع. حالا جواهر اشتباه کرده، علی القاعده اشتباه کرده دیگه، چون اصل رو گرفته بر وکان مقنع. اگه میگفت فی بعد نسخ، میگفتیم شاید یه نسخه نادره ای پیدا کرده اینجا. اما این که ایشون فرمود اگر کان متمتعنم باشه، شاید اشتباه کرده راوی، فکر کرده حج حضرت حج تمتع بوده. اگه بناس احتمال اشتباه راوی رو بدیم در امور حسیه، اصلا شاید همه روات اشتباه کردن در این که فکر کردن امام اینجوری فرمود، شاید امام چیز دیگه فرمود. چه فهم میکنه امام؟ فعل امام، خب بابا آقا امور قریبه به حسه دیگه، ما ادا الیک انی فانی اؤدی. اگه امری بیاد بگه حج امام حج تمتع و زم در رأسه به مسکن بعد ان حلق رأسه، شما میگید شاید امری اشتباه کرده، ما ادا الیک انی فانی اؤدی، فاسمع له و اطیع، چون ثقه است. ابی ایوب خزاز ثقه نیست؟ گوید اجلا اصحابه، چون میبینه با حضرت اینا مشهور بودن، میدونن حضرت آمد طواف و سعی کرد بعد تقصیر کرد. تو بعضی روایات داره که ثم اتا بعض جواری ثم اغتسل و احرم بالحج. از کجا میفهمیدن؟ خب دیگه بالاخره دیگه این خودمونی بودن، اینقدر مثل حالا نبود که پشت پرده ها باشه، لایه های زیادی داشته باشن، بالاخره با حضرت معنوس بودن. حج حج تمتع بعد حضرت تقصیر کرد، بعد ممکنه بین عمره تمتع و حج تمتع خلافاً لذاک الرجل و ارغامن لانف اتباعه بیان بگن او گفت انخرج و رؤوسنا تقتر و منیا در مقابل پیغمبر که حج تمتع رو تشریع کرد گفت انخرج و مذاکیرنا. اون تو شیعه درست با احترام با عفت کلام نقل کرده، من یه مقدار برخلاف عفت کلام صحبت کردم. شیعه میگه که تو روایت ما میگه انخرج و رؤوسنا تقتر، اما اهل سنت خودشون ظاهرا گفتن او عبارتش این بود که انخرج و مذاکیرنا تقتر و منیا، اینجوری به پیامبر اعتراض کرد. خب ارغامن لانفهی و انف اتباعهی و محبی اصلاش مستحبم ظاهرا هست بین عمره تمتع و حج تمتع اندن قدرت و الاستطاعه. خب این مقدمات قریب بهشته دیگه، یه چجوری میخوان بفهمونن مطلب رو. خب آی خویی دقت کنی، فرموده که من دلالت این دو روایت رو قبول دارم و تعارض رو مستقر میبینم بین این دو روایت و روایات طایفه اولا. نمیشه بین لا تهل لا یهل له تیب با یهل له تیب جمع عرفی کرد، این نمیشه، نمیشه. تعارض مستقر، حمله بر کراهت معنا نداره. حمله بر کراهت در جایی که یه روایت بگه لا تفل، یه روایت بگه لا بعثبی، اما روایت میگه حلال نمی شود، یه روایت میگه حلال می شود، تعارض مستقره دیگه. ولیکن روایات طائفه ثانیه موافق عامه است، ترجیح میدیم طائفه اولا را چون مخالف عامه، و بر فرضم این رو قبول نکنید تعارضا تساقطا مرجع اطلاق دلیل حرمت تیبه. تا قبل از اعمال هش اطلاق دلیل حرمت تیب شامل میشه، قدر متعقن اینه که بعد از طواف و سعی تیب حلال میشه، قبل از آن اطلاق دلیل حرمت تیب محکمه. اجازه بدید ما میگیم جناب آقای خویی، اما مخالفت عامه، شما از کجا میفرمایید عامه قائل به حلیت تیب بودن؟ بله، شافعی، ابو حنیفه، احمد ابن حنبل، اینا معتقد بودن که به حلق و تقصیر تیب حلال میشه. ابن زبیر، علقمه، سالم، طاووس، نخعی، ابو ثور هم همینطور. اما کثرت این جمعیت یه وقت شما رو دچار وحشت نکنه. در مقابل مالک فقیه اهل مدینه میگفت تیب حرمتش باقیه بعد از حلق و تقصیر. عبدالله ابن عمر که مقدس بود نزد اونها و فقیه هم بود پیش اونها، عروه ابن زبیر، اینا میگفتن تیب حرمتش باقیه. روایتی هم از عمر نقل میکنن، اذا رمیتم الجمرت به سبع حسیات و ذبحتم و حلقتم فقد حل لكم كل شيء الا الطيب والنساء. سنن بیهقی اینجور نقل میکنه و علامه هم این مطالب رو در تذکره و همینطور ابن قدامه هم در مغنی ذکر کردن. خب پس چجور میگید بقاء حرمت تیب مخالف عامه است و حلیت تیب بعد از حلق و تقصیر موافق عامه است؟ ما خبر مخالف عامه رو عکس می‌کنیم، خبر موافق عامه رو تر می‌کنیم. نخیر، مالک از کلم قابل قیاس نیست با شافعی که اصلا بعد از امام صادق به دنیا اومده. ابو حنیفه هم که اصلا یک عالم مطرودی بوده از نظر حکومت و ترویج نمی کردن ابو حنیفه رو. بعد مالک هم فقیه مدینه بود، بالاخره روایت از عمر هم داشتن اینا، عبدالله ابن عمر هم میگفت که طیب حرامه. شما چجور این طرف رو حساب نمی کنید با این کیفیت بالایی که پیش اونا داره؟ حالا در مقابل کمیت بالایی هم از اون طرف هست، ولی اتباعشون چقدر بودن این مهمه. اغلبیت عامه حرف اونا رو میزدن که قائل به حلیت طیب بودن، این معلوم نیست. اما راجع به این که تعارضات تساقط ها گفتی رجوع میکنیم به اطلاقات، اونو عرض کردیم موضوع اون اطلاقات حرمت طیب محرمه و عرفاً بعد از حلق و تقصیر دیگه شخص محرم نیست، دیگه نمیشه به اون اطلاقات رجوع کرد. اگه میخواید استصحاب کنید در شما حکمیه، بسم الله، شما که قبول ندارید، ما هم قبول نداریم. اطلاقات موضوعش محرم است، اما جزمن او احتمالاً دیگه بعد از حلق و تقصیر این آقا محرم نیست. این ادله تمام نشد، ببینیم چه باید کرد انشاءالله فردا.